أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای ماده امر بود. عرض کردیم به طور کلی در مورد معنای ماده امر بعضی قائل به اشتراک معنوی هستند. این مسلک رو هم اجمالاً و هم تفصیلاً بررسی کردیم، یعنی اشکالاتی رو به طور کلی در رابطه با اشتراک معنوی بیان کردیم و به طور خاص نظر محقق نائینی و محقق اصفهانی رو که متمایل به این مسلک بودند رو هم مورد بررسی قرار دادیم. اما با بطلان اشتراک معنوی قهرن راهی که باقی میماند اشتراک لفظی است. البته یه احتمال دیگر هم اینجا وجود داره و اون هم قول به حقیقت و مجازه، یعنی این که بگیم ماده امر وضع شده برای یک معنا و استعمالش در سایر معانی استعمال مجازی است. حالا این رو هم انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما کسانی که معتقدند مشترک لفظی است، حالا اصل حرف اینا رو بگیم بعد باید بالاخره باز بررسی بکنیم که این مسلک هم درسته یا نه. همه در این جهت متفقن که یک معنای امر که همون معنای اشتقاقی امره عبارت است از طلب. تقریبا در اینکه معنای اشتقاقی ماده امر یکی از معانی امره و اون همون طلبه اختلافی نیست. اختلاف در معنای دیگره. حالا بعضی چند معنا گفتن ولی عمدتاً دو معنا ذکر کردن، یکی معنای اشتقاقی ماده امر، یکی معنای جامد ماده امر. معنای اشتقاقی همین طلبه، ظاهراً در این معنا اختلافی نیست، همه معتقدند یک معنای ماده امر طلب است. این همون معنای اشتقاقیه که یشتق منه مشتقات متعدد و مختلف. اما در معنای دوم که معنای جامد باشه اختلاف وجود داره. چی فرمودید حضرت آقا؟ پشیمون شدی؟ انظار و آرائه متعددی اینجا ذکر شده. حالا من به چند نظر اشاره میکنم، بعد انشاءالله اینها رو بررسی خواهیم کرد. صاحب فصول معنای دوم را، یعنی همون معنای جامد را، عبارت از شأن میداند. میگه امر، ماده امر به معنای شأن. لذا ایشون میگه ماده امر مشترک لفظی است بین طلب و شأن. طلب معنای اشتقاقیه، شأن معنای جامد، و چون نمیتونن معنای اشتقاقی و معنای جامد قدر مشترک داشته باشن، پس ماده امر مشترک لفظی است بین این دو. مرحوم آقای آخوند این معنای دوم را شیء می داند و سایر معانی امر را به شیئون برمی گردانه. اگه خاطرتون باشه ما هفت معنا از امر در کلام آقای که در کلام آقای آخوند بیان شده بود ذکر کردیم در ابتدای بحث. ایشون معتقده ماده امر وضع شده برای دو معنا از اون هفت معنا، یکی طلب یکی شی. منتها توضیح میده که همه پنج معنای دیگر بر میگرده به شیئون، و علت این که اون معانی را به عنوان معانی امر، معانی ماده امر ذکر کردن، این در واقع از باب اشتباه مفهوم به مصداقه. اینا مصادیق را، مصادیق معنای امر را به جای مفهوم امر نشوندن. خب دقت کنید چجوری حالا ایشون اینا رو برمیگردونه. میگه اما معنای غرض، خب غرض مفهوم ماده امر نیست، بلکه یه مصداقیه برای شیء. غرض در واقع نه، حالا این رو اینجوری میگه در مورد غرض، ایشون میگه اصلا معنای غرض از لام غایت استفاده میشه. اگر مثلا گفت جئتک لکذا، جئتک لفلان امر، این غایتی که برای مجیء ذکر شده این در حقیقت مبین غرض و مقصود از مجیء. مدخول لام غایت، لام جار، در واقع یکی از مصادیق غرضه. خب چون امر در اینجا مصداق غرضه، اینجا مستاق را با مفهوم اشتباه کرده. جئت کل امر کذا، این در واقع غرض از کلمه امر فهمیده نشده، بلکه این غرض از لام فهمیده شده و فلواقع این میتونه یکی از مصادیق همون معنای امر باشه. یکی از معانی شیء است، شأنه، ببخشید آقای آخوند، یکی از معانی که گفتن شأن رو ذکر کردن، در حالی که ایشون میگه وقتی ما میگیم مثلا شغلنی امر و کذا، اینجا امر، ماده امر به جای شأن واقع نشده، یعنی نمیگیم منظوری نیست شغلنی شأن و کذا، اینجا امر در معنای شیء استعمال شده، منتها به واسطه یه قرائنی که در کلام وجود داره این شیء مستاق برای شأنه، پس باز معنا معنای شیئه، ولی شأن یک مستاقی است از شیء. اینجا اشتباه مفهوم به مستاقه. یه معنای دیگر حادثه بود، واقعه بود، وقعت فلان امر، شما وقتی میگید فلان امر اتفاق افتاد، اینجا امر در واقع به معنای شیئه، منتها این شیء مصداق حادثه است. اینجا خود کلمه امر در معنای حادثه استعمال نشده، ولی به واسطه قرائنی که وجود داره میگیم این امر در معنای شیء استعمال شده، لکن یه مصداق شیء چیه؟ حادثه است. فعل هم همینطور، وقتی امر به معنای فعل یا فعل عجیب دانسته شده، خب این فعل یا فعل عجیب اینا خودشون مفهوم و معنای امر نیستن، بلکه اینا به معنای شیئن، لکن یه مصداقی از شیء فعل عجیبه. میگه رأیتو امرن کذا، یعنی رأیتو شیئن کذا، شیء اینجا یعنی فعل عجیب، یا فلان کار رو کردم، مثلا فلان امر را انجام دادم، یعنی فلان فعل را انجام دادم، اینجا در واقع امر به معنای شیئه، اما مصداق شیء همون فعله. بر این اساس مرحوم آقای آخوند معتقده ماده امر دارای دو معناست، معنای اشتقاقی طلب که خب این مورد قبول هم است، معنای جامد شیئون. ولی از اونجا که شیء یه معنای عامیه، دارای مصادیق متعدد و مختلفه و هر معنایی که برای ماده امر ذکر کردن، اون پنج معنا به غیر از طلب، همه مصادیق شیء هستن، و اگر در کلمات بزرگان این معانی به عنوان مفاهیم مختلف ماده امر ذکر شده، این در واقع از قبیل اشتباه مفهوم به مصداقه. اینا همه مصادیق شیئون هستن، منتها کمان کردن که معنای شیئینه، در حالی که اینا مصداق شیئینه. معنای امر مثلا شأن و حادثه و امثال این، در حالی که اینا مصادیق شیء هستن. این هم عرض به حضور شما نظر مرحوم آخون چی؟ اون که اصلا میگفت یه معنا بیشتر نداره، واقعه نه تو بقیه همش یه چیزه میگفت. بله نه 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 اصلا ماده هم میگفت، یعنی این اصلا اشتراک لفظی رو که به کلیشون کنار گذاشت. حالا تو بررسی نهایی خواهیم گفت که آیا اصلا اینجا اشتراک لفظی هم میشه گفت یا نه. فقط اینو تو پرانتز الان بگم تو ذهنتون باشه که اشتراک لفظی در کجاست؟ جاییست که ما یک لفظ داریم چند معنا، یه لفظ داریم. این میگن مشترک لفظی است، چون یه لفظ وضعه برای چندین معنا. خب آیا اینجا ماده امر یه لفظه که وضعه برای طلب و شی، طلب و شن، طلب و فعل؟ ها یه لفظه بچه رو یکی یه جا میگید جمع، یکی اموره، یکی اوامره. ماده هم بگه خیلی خوب، بالاخره ماده به تنهایی که نمیتونه موضوع و موضوع. خیلی خوب، یه لفظه یعنی پس در حقیقت ماده امر خودش با قطع نظر از هیئتش وضعه برای چی؟ خب پس چرا وقت میگم یکی میگید وضع شده برای عرض به حضور شما، یکی جمع بسته میشه به امور، یکی جمع بسته میشه به اوامر.
هیئت امر یعنی خود متن
رو اگر فرق نمی کنه پس چرا این جمعاشون فرق میکنه؟ بگید امر به این معنا یجمع علا اوامر، امر به اون معنا یجمع علا امور. خب باشه، چرا جمعش فرق بکنه اگه یه ماده داره؟ شما جایی که مثلا بگید ضرب ماده ضرب وضع برای چی؟ زدن. خب حالا اگر ضرب را یه جای دیگه در یه معنای دیگه استعمال کرد، مثلا میگید ضرب قانون، خب اینجا ضرب به معنای جعله نه زدن، این معنا میشه چی؟ اگر جمع هم بخواد بسته بشه میگید ضروب، فرق نمی کنه چه این ضرب چه اون ضرب، جمعش یکیه. بعضی کردن ولی اونا رو در اونا که این کار نکردن داریم میگیم. حالا این بحثیست که حالا فقط تو ذهنتون باشه که اینجا من راه حقیقت و مجاز باز میشه. ما در ضرب چی میگیم؟ میگیم اون حقیقته ولی استعمالش در ضرب قانون این مجازه، ضرب سکه اینا مجازه. دقیق فرمودید؟ خب مرحوم محقق بروجردی ماده امر را دارای دو معنای طلب و فعل می داند. یعنی میگه یه معنای مشتق داره که همون طلبه، یه معنای جامد هم دارد که عبارت است از چی؟ شما اصلا گوش میدی؟ معنای جامدش چیه طبق نظر ایشون؟ فعل. پس دو معنا داره. البته بزرگانی سه معنا، چهار معنا، پنج معنا، مثلا این که امر به معنای طلب و شیء و شأن دانستن. بعضی گفتن امر، ماده امر به چهار معناست: طلب، شیء، شأن، طریق. کاری حالا اونا خیلی نداریم، عمده این نظره که غالبا معتقدن ماده امر دو معنا داره. در معنای اشتقاقیش اختلافی نیست، اختلاف در معنای جامده، ولی عمدتا معتقدن ماده امر مشترک لفظی است بین معنای اشتقاقی و معنای جامد. ولی در این که اون معنای جامع چیه، معنای جامد چیه، اختلاف نظر دارن. خب حالا باید ببینیم که آیا واقعا قول به اشتراک لفظی قابل قبوله یا نه. یک، اگر اشتراک لفظی مقبوله، اون معنای دوم کدامه؟ چون در معنای اول اختلافی نیست، در دلالت ماده امر بر طلب بحثی نیست. باید ببینیم اون معنای جامد که ماده امر برش دلالت میکنه کدامه. اما قبل از اینکه نتیجه گیری کلی در مورد اشتراک لفظی بکنیم، اصلا این معانی که این آقایون گفتن ببینیم درسته یا نه. صاحب فصول فرمود معنای ماده امر همون شأنه. خب آیا واقعا میتونیم ما این رو بپذیریم؟ متبادر از لفظ امر آیا شأنه؟ آیا اساسا کسی چنین معنایی به ذهنش تبادر میکنه؟ واقعش اینه که این خلاف متبادره. از ماده امر کسی معنای شأن به ذهنش نمیاد. اما معنایی که مرحوم آقای آخوند گفتن، ببینید ما اینا رو هر کدوم یه اشکالاتی که اختصاصی به این اقوال وارده ذکر میکنیم، تا بعد یه اشکال کلی نسبت به این اقوال هست که اون رو انشالله بعد ذکر میکنیم. اما این معنایی که آقای آخوند گفتن شیء، آیا این درسته یا نه؟ یعنی ما میتونیم بگیم معنای امر شیء اون است، ماده امر به معنای شیء؟ خب این اولا در تبادر چنین معنایی که همه جا به غیر از مواردی که معنای طلب داره بگیم به معنای شیعه، این وسعت و تبادر چنین معنای عامی قابل قبول نیست. درسته در بعضی موارد از ماده امر معنای شیء به ذهن میاد، اما این که بگیم هر جایی که شیء استعمال شده در غیر معنای اشتقاقی، هر جایی که امر استعمال شده در غیر معنای اشتقاقی این به معنای شیء است، این قبولش به اصطلاح مشکله. به علاوه خب این عمومیتی که در این معنا هست و شمولی که کلمه شیء داره، این خودش میتونه مبعد جعل معنای امر، مبعد قرار دادن معنای امر این معنا رو باشه. خب اگر این معنا رو داشت، اگر امر به معنای شیء بود، خب ما باید میتوانستیم کلمه امر را جایگزین شیء بکنیم. شما میگویید زیدون شیئون، البیازو شیئون، اولی جوهر دومی عرضه. آیا میتونید کلمه شیء را بردارید جاش کلمه امر بگذارید؟ آیا میتونید بگید زیدون امرون، البیازو امرون؟ این بعیده که شما بتونید به جای کلمه شیء که هم بر جواهر و هم بر اعراض اطلاق میشه کلمه امر رو قرار بدید. یا مثلا خب شیء یه معنای عامیست که شامل خدا هم میشه، اگر ما بگیم ان الله شیئون این هیچ مشکلی نداره. ولی آیا میتوان کلمه شیء را در این مثال برداشت و جاش کلمه امر گذاشت؟ ها میتونیم بگیم ان الله امرون، بله اینم به نظر میرسه بعید باشه. پس این معنا هم فیه ما فیه. خب اگه این به معنای اونه، خب غیر از این نمیتونه باشه دیگه. اون معنا یا مساویه یا عامه یا اخصه، درسته؟ ما نمیتونیم بگیم وقتی میخوایم یه مفهوم یک واژه رو بگیم نمیتونیم معنای عام یا اخص رو بگیم، برای اینکه اون دیگه مفهوم اون نیست. اگر ما مثلا بگیم امر، الامر ماهو شیئون، خب الامر ماهو شیئون، امر به معنای شیئه. وقتی میگیم امر به معنای شیئه داریم مفهومشو میگیم ها، نه مصداقشو. خب اینجا یعنی الامر شیئون و شیئو امرون. اگر قرار بود معنای شیء مفهومن عام از امر باشد، نمیتونستید شما در مقام ذکر مفهوم امر کلمه شیء رو بیارید. بله مصداقا یکی هستند. شما میگید الانسان ماهو، میگید الانسان شیء، انسان یه چیزیست، بله اینجا انسان مصداق شی هست، اما مفهوم شی با مفهوم انسان فرق میکنه. ما اگر معنای ماده امر رو شی میدانیم، این معناش اینه که دیگه معناش فرق نمیکنه، این نباید اهم از او باشه نه اخص. معلوم شد؟ نظر سوم نظر مرحوم آقای بروجردی بود. ایشون معنای جامد امر را عبارت از فعل قرار دادن، گفتن الامر هو فعل، امر به معنای فعل، به معنای کار. خب اینم محل تأمل و نظر است، چون اگر امر به معنای فعل بود باید می توانستیم هر یک را به جای دیگری استعمال کنیم، در حالی که خب نمیشه بعضی جاها این کار رو کرد. شما میتونید فعل را در بعضی موارد اطلاق کنید، اما امر رو نمیتونید اطلاق کنید و بالعکس. آیا به سفیدی و سیاهی عنوان فعل اطلاق میشه یا نه؟ بله؟ نه. نمیتونید بگید که البیازو فعلن السوادو فعلن، اما میتوانید بگید البیازو امرن السوادو امرن. خود این که نمیتوانیم در بعضی مواقع فعل را به جای ماده و ماده امر ذکر کنیم، این نشون میدهد امر به معنای فعل نیست. خب پس تا اینجا عمده معانی که پیرامون ماده امر گفته شده، یعنی معنای جامد ماده امر، محل اشکال واقع شد. حالا آیا واقعا معنای دیگری میشه برای ماده امر ذکر کرد؟ آیا معنای جامد دیگری برای ماده امر وجود داره یا نه؟ اگر داره کدامه؟ و بر فرض این مبنا به اصطلاح نظر رو بپذیریم، آیا اینجا اساساً میتونیم ادعا کنیم امر مشترک لفظی بین این دو معناست؟ مشترک معنوی که محل اشکال بود، یه اشکالی به مشترک معنوی بود، یه مبعدی برای مشترک معنوی وجود داشت، و اون این که اساساً امر به معنای طلب و امر به معنای جامد به دو صیغه متفاوت جمع بسته می شوند، یکی میشه امور یکی میشه اوامر. آیا اون اشکال در مشترک لفظی هم هست یا نه؟ پس اولا باید ببینیم معنای جامد برای امر هست یا نیست، یک. دومن این که اگر هست پس اون معنای جامد چیه، و ثالثاً این که بر فرض وجود یک معنای جامد، آیا اینجا باید ملتزم به اشتراک لفظی بشیم یا اساساً راه دیگری باید پیش بگیریم. حالا اینا مطالبی است که انشالله فردا بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. Thank you.